همه با هم هستیم.
ملت این شکست.
ما همه با هم هستیم. ملت این
شکست. ما همه با هم هستیم.
ما همه با هم هستیم.
ملت این شکست.
ما همه با هم هستیم.
سلام بر همراهان سم، 11 پادکست از مجموعه مروری بر یک هفته اخبار جنبش سبز با وقفه یک هفته ای در اختیار شما قرار می گیرد. پوزش رادیو را به دلیل این وقفه بپذیرید و همچنان با من باشید که رادیو مجمع دیوانگان در آخرین هفته از تابستان گرم 89 برای شما منتشر می شود.
دلم می خواهد فریاد بکشم، اینجا حتی نمی شود فریاد کشید. این هم وقت شکفتن من. زیر تماشا کن. لا 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 یاد باز خیابون توی چشماش هر نوره شیر بیشه غروره پنجه در پنجه دشمن سینه چاکه و صبوره زهر تابه سونه تهرون یه ستاره غرق درمون پنج رویا روزه میماد هیچه یه تیر غرق فریاد رو تن سر به خرانون جای تیشه های بیداد توی زندون زیر بازون داره آروم میکنه جون لا 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 توی زندون زیر بازون داره آروم میکنه جون توی یاد سرکش اما گل سرخ توی گل جون زهر تابه سرده رون یه ستاره غرق درمون یه فن رنجور و خسته چیشه در قلبش نشسته قد شلاخ در به بازون رو تن سر به خرامون چشم و آهو تار و تاریک لحظه پرواز نزدیک زور تابه سونه تهرون یه ستاره غرق در خون توی یاد سبز شمبا گل سرخ توی گل بون زور تابه سونه تهرون 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 لا 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 لا
احمد قابل پژوهشگر دینی، ملا محسن حسینی امام جمعه اهل سنت شهر کامیاران و آزاد کمانگر دانشجوی دانشکده فنی سنندج و خواهرزاده فرزاد کمانگر معلم ادامی بازداشت شدگان هفته گذشته بودند. در برابر شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر و محمود باقری عضو کانون صنفی معلمان با وثیقه و به صورت موقت آزاد شدند. در این مدت احکام محکومیت تعداد دیگری از اسرای سبز به شرح زیر اعلام شد. فاطمه نصیرپور، سردبیر نشریه دانشجویی آذربایجان قاینی، 6 ماه حبس تعزیری. رحیم همتی از فعالان ملی مذهبی و از اعضای جنبش مسلمانان مبارز 3 سال حبس تعزیری، حسن اسدی زیدآبادی عضو دربند سازمان ادوار تحکیم وحدت 5 سال حبس تعزیری، محمد غزنویان فعال حقوق زنان و کودکان و دانش آموخته رشته علوم سیاسی 5 سال حبس تعزیری، فریبا پژوه روزنامه نگار و وبلاگ نویس اصلاح طلب 5 سال حبس تعلیقی، حمید مافی روزنامه نگار وب نگار و فعال اجتماعی 5 سال حبس تعزیری، ابراهیم ملکی پژوهشگر دینی و شاگرد آیت الله منتظری خلع لباس و پرداخت 5 میلیون تومان جزای نقدی، نظام حسن پور زندانی گمنام وقایع پس از انتخابات از شهرستان کوهدشت 6 سال حبس تعزیری، مریم ضیاء فعال حقوق کودک 1 سال حبس تعزیری، حسین قابل فعال دانشجویی و بازداشت‌شده عاشورای گذشته در مقابل منظر آیت الله ثانی 1 سال حبس تعلیقی، و در نهایت 3 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به نام‌های مهدی خسروی، امین ریاهی و حمید رضا امیر خادمی هر کدام 1 سال حبس تعزیری که مدت 5 سال به حالت تعلیق در آمده است محکوم شدند. در همین مدت حکم 2 سال حبس تعزیری محسن عبدی در دادگاه تجدید نظر تایید شد و حکم 2 سال حبس تعزیری محمد جواد رشاد از فعالان دانشجوی دانشگاه آزاد در دادگاه تجدید نظر استان به 2 سال حبس تعلیقی شکسته شد. حکم پروین جوادزاده از بازداشتگان حوادث پس از انتخابات از 8 سال به 26 ماه کاهش پیدا کرد و مسئولین دانشگاه های مازندران و صنعتی نوشیروان بابل طی احکامی جداگانه اقدام به اخراج 5 تن از فعالین سیاسی دانشجوی آن دو دانشگاه نمودند. عماد بهاور، سارا خادمی، اشکان ذهابیان، سیاوش سلیمی نژاد و ایمان صدیقی 5 فعال دانشجویی اخراج شده این دانشگاه ها هستند. گفتنی است حکم اعدام حبیب الله گلپری پور، شهروند سرندجی به اتهام محاربه به تایید دیوان عالی رسیده است و بر پایه گزارش های فعالان حقوق بشر در حال حاضر 16 فعال سیاسی کرد دیگر نیز در خطر اعدام هستند. اما نسرین ستوده وکیل سرشناس دادگستری نیز مدتی است در بازداشت به سر می‌برد و این در حالی است که هنوز هیچ مقام رسمی قضایی اتهام مشخص ایشان را اعلام نکرده است. در همین ارتباط رادیو زمانه گفتگویی داشته است با شیرین عبادی و از ایشان درباره علت دستگیری خانم ستوده پرسیده است.
علت دستگیری خانم ستوده فعالیت‌های حقوق بشری ایشان و همچنین دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی بود. اگر به خاطر داشته باشید جوان 19 ساله‌ای رو به اتهام شرکت در تظاهرات اعدام کردند. خانم ستوده با ادله کافی ثابت کرد و رسانه‌ها رو در جریان قرار داد که موکل او 2 ماه قبل از انتخابات دستگیر شده بود و به خاطر وعده مأمورین امنیتی حاضر شده بود در یک دادگاه نمایشی علیه خودش اعتراف بکنه و بگوید که از خارج دستور گرفته برای اینکه انتخابات رو تقلبی جلوه بدهند، ولی که خانم ستوده این نقشه رو نقشه بر آب کرد و ثابت کرد که این جوان قبل از انتخابات دستگیر شده بود.
این جوان آرش رحمانی پور نام داشت و روز 8 بهمن ماه سال گذشته در روزی که اعدام شد نسرین ستوده به ما گفت:
آرش رحمانی پور برخلاف اعلام پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب 2 ماه قبل از انتخابات بازداشت شد و اساساً اتهامش ارتباطی با انتخابات و اعتراضات پس از اون نداشت. آرش در زمان بازداشت 19 سال بیشتر نداشت و بسیاری از اتهامات مطرح شده علیه آرش مربوط به زمانی بود که 16 یا 17 ساله بود. بنابراین به طور حتم موکل من باید در دادگاه اطفال محاکمه می شد، اما این بار اعدام زیر 18 سال از میان متهمان سیاسی قربانی گرفت.
در بخش بعدی مروری خواهیم داشت بر آخرین اظهار نظرهای رهبران جنبش سبز. حلقه محاصره رهبران قمیص سبز روز به روز تنگتر شده و فشارهای بیشتری بر این شهرها وارد می شود. پس از حملات نیروهای لباس شخصی به منزل مهدی کروبی، هفته گذشته نوبت به دفتر کار مهندس میرحسین موسوی رسید تا مورد حمله و تفتیش نیروهای امنیتی قرار گیرد. این اتفاق پس از بازداشت مسئول دفتر مهندس موسوی صورت گرفت. به دنبال این اقدامات مهندس موسوی طی گفتگوی اعلام کرد: آقایان بهتر است به جای ما از خشم روزافزون مردم بترسند. ایشان با تأکید بر این که جنبش ریشه دارتر از آن شده است که با محدودیت و یا حذف امثال بنده متوقف شود، افزودند: اگر سال گذشته شعار رأی من کجاست توانست میلیون ها شهروند مسالمت جو را در روزهای 25، 28 و 30 خرداد دور هم جمع کند، اکنون با سیاست های سرکوب یک سال گذشته و اوضاع معیشتی مردم و فشارهای بین المللی ناشی از ماجراجویی ها احتمال حرکت های غیر مترقبه بیشتر شده است. بنده و برادر کروبی و دیگران همراهان کوچکی با مردم هستیم. آنها جا دارد از خشم روزافزون مردم بترسند، نه از ما. مهندس موسوی با تأکید بر این حقیقت که نظام در بسیاری از سطوح به سمت ماکیاولیسم چرخیده و در این موارد هدف هر نوع وسیله را توجیه می کند، تصریح کرد: کسانی که این طرح را می ریزند باید بدانند که این گونه اقدامات کمکی به بقای آنها نمی کند. اگر این کارها در گذشته توانست اثری داشته باشد و ستمگران را حفظ کند، می توانند این سیر و روش را ادامه بدهند. اما به فاصله چند روز از حملات نیروهای لباس شخصی به منزل مهدی کروبی، پایگاه سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با انتشار اطلاعیه‌ای مسببان تجمع و تیراندازی مقابل منزل کروبی را افرادی خودسر و بی ارتباط با بسیج و سپاه خواند. در این بیانیه سپاه تهران بزرگ حاشیه سازی برخی عناصر خودسر در روز قدس را از بی تدبیری دانست و آن را محکوم کرد. در واکنش به چنین اظهاراتی کروبی نیز اعلام کرد: وقتی بیانیه می‌دهند که گروهی خودسر بودند، نشان می‌دهد که شکست خوردند. آقای کروبی با صدور بیانیه‌ای در واکنش به پیام‌های دلجویی و ابراز همدردی‌های گسترده ضمن تشکر و قدردانی از تمامی همراهی‌ها خاطر نشان کرد: راه سبز امید و آزادی را با قدم‌های استوار خیش ادامه داده و دست در دست هم به پیش می رویم و هوشیارانه مراقبیم تا این دونصفتان راه اعتراض مسالمت آمیز و انسانی ما را به خشونت و خونریزی نکشانند. در بخش از این بیانیه آمده است: ما نیک واقفیم که در جناح دیکتاتور معاب تمامیت خواه چنان یأس و ناامیدی، تفرقه و تشتت و سردرگمی و عدم برنامه ریزی حکم فرماست که بروز چنین رفتارهای ابلهانه‌ای از جمله نتایج همین یأس و ناامیدی است. واقفیم که اولیای امور تسلطی بر اعصاب و روان پریشان خود ندارند و از داشتن برنامه‌ای برای اداره کشور حتی در ابتدایی ترین سطوحان محرومند و بارسترین نمونه آن همین حمله های ناشیانه و به بند کشیدن خبرگان و نخبگان این ملت است. از سوی دیگر آقای کروبی در گفتگوی مفصل با شبکه خبری العربیه با بیان اینکه دولت محمود احمدی نژاد حیات خود را در بحران سازی می‌داند اعلام کرد، کماکان معتقد است که دولت موجود نامشروع بوده و با رأی مردم بر سر کار نیامده است. وی با اشاره به اینکه برخی در حکومت می‌گویند دلیلی برای تقلب وجود ندارد خاطر نشان کرد که آمادگی دارد با هر کس که نماینده حکومت است در تلویزیون مناظره کند و دلایل تقلب در انتخابات را ارائه دهد. اما دکتر زهرا رهنورد در گفتگوی تلفنی با وبگاه جنبش راه سبز به بررسی پاسخ این پرسش پرداخت که آیا خشونتگران با تاکتیک سرکوب و تهدید موفق شدند که جنبش سبز را منفعل کنند؟ ایشان در بخشی از این گفتگوی خواندنی اظهار داشتند: خیلی صریح باید بگویم، اتفاقا آنچه موجب پدید آمدن واقعی نظیر صحرای کربلا در محل سکونت آقای کروبی شد نشان می‌دهد که جنبش سبز منفعل نیست و آنها هم با آگاهی از این امر به چنین سرکوب و خشونتی روی آوردند. ایشان افزودند: اگر ابطال انتخابات مهمترین خواسته راهپیمایی کنندگان خرداد و 88 و چهره‌های سیاسی معترض به انتخابات در آن روزها نبود، اما حالا چه می‌خواهند؟ اتفاقا رشد مطالبات و خواسته های به حق معترضان نشان از شکوفایی و باروری این جنبش دارد. دکتر رهنورد در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کردند. جنبشی که شاید محصول هیجان و خدشه‌دار شدن احساسات مردم بود تا رأی دزدیده شده خود را از حاکمیت طلب کنند، اینک به عقلانیتی مثال زدنی دست یافته که دیگر تنها به ابطال یک صندوق رأی و برگزاری یک انتخابات با همان شرایط مشابه رضایت نمی‌دهد و اینها همه نشان از موفقیت جنبش سبز است. ایشان همچنین با اشاره به اعلام آمادگی مهندس موسوی برای حضور در منزل مهدی کروبی در زمان حمله لباس شخصی ها توضیح دادند. جالب است که بدانید همان روز قدس وقتی ما اعلام آمادگی کردیم که در منزل آقای کروبی حاضر شویم، همزمان در میادین و کوچه های اطراف ما هم افراد زیادی با لباس شخصی، لباس نیروی انتظامی و لباس سیاه ها که موسوم به نیروهای ضد شورش هستند حضور یافتند تا مانع از خروج ما بشوند. خودرویی که برای بررسی وضعیت خیابان پیش از ما از منزل ما خارج شده بود مورد هجوم این افراد قرار گرفت، چون فکر کرده بودند من و موسوی در خودرو نشسته بودیم. گفته می شود این لباس شخصی حتی به ماشین معاون احمدی نژاد هم حمله کردند، ولی بعد متوجه شدند که موسوی در ماشین نیست. بانوی سبز جنبش ایران با تاکید بر این نکته که پیروزی های سهل الوصول به سرعت از بین می روند خاطر نشان ساخت: انتظارات سریع از جنبش داشتن می شود چیزی شبیه انقلاب که اگرچه محصول سالیان متمادی تلاش و مبارزه همه گروه ها علیه یک نظام سلطنتی بود، اما نیروهای مذهبی چون نیروهای جدیدتری در سطوح رهبری و در بدنه جامعه داشتند به طور طبیعی حاکمیت را در اختیار گرفتند و در نهایت حقوق زنان، برابری خواهی، عدالت، آزادی، دموکراسی، قانونگرایی، کسرتگرایی فکری و فرهنگی، اهتمام به امور اقوام و زبانها و مفاهیم دیگری در این 30 سال مقبول ماند. در آخرین بخش از پادکست این هفته، ضمن مرور وقایع مربوط به حمله مسجد آیت الله دستگیر در شیراز، نگاهی خواهیم داشت به نامه عبدالله مؤمنی از زندان و همچنین آخرین اظهارات مصطفی حاج‌زاده.
Oh,
صورت‌های حمله نیروهای بسیج به مسجد قبای شیراز و ضرب و شتم طلاب و شاگردان آیت الله دستغیب به مجلس خبرگان رهبری هم کشیده شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که گروهی از نیروهای بسیج در جریان راهپیمایی روز قدس و همزمان با حمله نیروهای خودسر تهران به منظر مهدی کروبی به مسجد قبای شیراز حمله کردند و علاوه بر تسخیر این مسجد، طلاب و نمازگزاران آن را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به دنبال این حملات، نیروهای انتظامی و امنیتی به جای مهاجمان اقدام به بازداشت طلاب مسجد و شاگردان آیت الله دستغیب کردند. اقدامی که سبب شد تا فعالان جنبش سبز عزم خود را در برگزاری هرچه با شکوه‌تر نماز عید فطر به امامت آیت الله دستغیب جزم کنند و نتیجه بار دیگر چیزی نبود جز گسترش بازداشت‌ها از سوی نیروی انتظامی. به نحوی که بر پایه آخرین اخبار اعلام شده، شمار بازداشت شدگان از میان طلاب و شاگردان آیت الله دستغیب به 47 نفر رسیده است. هرچند چهره ها و شخصیت هایی همچون میرحسین موسوی، مهدی کروبی، آیت الله بیات زنجانی و آیت الله یوسف علی ثانی حمله به مسجد و حدق و حرمت آیت الله دستغیب را محکوم کردند، اما چهره هایی هم پیدا شدند که از این اقدامات حمایت کنند. ابتدا محمد خرسند امام جمعه شهر کازرون در خطبه نماز عید فطر در این شهر آیت الله دستغیب را به حمایت از فتنه متهم کرد و از هیئت رئیسه مجلس خبرگان خواست که عملکرد و صلاحیت او را بررسی کند. پس از آن هم حبیب الله عسکرولادی مسلمان حمله مسجد قبا را اقدامی طبیعی و واکنشی به سخنان آیت الله دستغیب دانست. در همین مدت نیروهای اطلاعاتی نیز بیکار ننشستند و با توزیع شبنامه‌های در سطح شهر مدعی شدند نامه محرمانه‌ای را افشا می‌کنند که شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب معروف به شهید مهراب در زمان حیات خود با آیت الله مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان رهبری نوشته و در آن نسبت به شخصیت و اقدامات آیت الله سید علی محمد دستغیب هشدار داده است تا بدین ترتیب تصور اختلاف میان این دو برادر را ایجاد کنند. این تخریب چهره بلافاصله با واکنش شهید آیت الله سید محمد هاشم دستغیب فرزند شهید مهراب مواجه شد تا ضمن تکذیب این دروغ پردازی ها علیه آیت الله سید علی محمد دستغیب خطاب به دروغ پردازان بگوید خجالت بکشید، چرا با شعور مردم بازی می کنید؟ اما در نهایت و با فرارسیدن موعد برگزاری مجلس خبرگان رهبری، آیت الله دستغیب ضمن خودداری از شرکت در چنین مجلسی نامه سرگشاده خطاب به دیگر همتایان خود در مجلس خبرگان رهبری نوشت و در آن پرسید آیا ما خبرگان رهبری به وظیفه دینی، شرعی و عرفی خود که همان اجرای دقیق قانون اساسی یعنی حرکت سه قوه و تذکر به خلاف قانون است عمل کرده ایم؟ آیا بعد از یک سال توانسته ایم در نظام یک آرامش نسبی خالی از رعب و وحشت ایجاد کنیم؟ اگر باز هم میگوییم در جامعه مشکلی نیست، پس چرا دائم به صورت لفظی دم از وحدت میزنیم؟ اگر هست، چرا مردم در یک استراحت واقعی نیستند؟ چرا وحدت به همراه رعب و وحشت از ناحیه عده‌ای باشد و عده‌ای کمی در آرامش به خیال خود باشند؟ و هر چه بر زبانشان می آید می گویند و هیچ به فکر عواقب الفاظ خود نیستند. آیا شما خبرگان تا به حال به این فکر کرده اید که چرا نتوانسته این مردم را نسبت بقایع موجود راضی کنیم و در رأس همه اینها آیا پی به این معنا برده اید که چرا مراجع و علما نسبت به وضع موجود رضایت ندارند؟ می دانید عدم رضایت مراجع و علما از این وضع یعنی سوس شدن مجلس خبرگان و از اعتبار ساقط شدن آن؟ ایشان در بخش دیگری از این نامه ضمن انتقاد از تهمت زنی به آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها راه را گردن نهادن به خواست مردم دانستند و آوردند در زمان فعلی راهی نیست جز سر فرود آوردن به خواست ملت. باید از بحث‌های انحرافی در مجلس خبرگان دست برداشته به اصل مطلب که همان خواسته‌های ملت رشید ایران است به جامعه عمل بپوشانیم. اما هفته گذشته عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان دانشجویی ادوار تحکیم وحدت که در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت و اکنون در زندان به سر می‌برد، طی نامه‌ای از زندان ابین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی مطالبی را در خصوص شکنجه شدید، اعترافات ساختگی و محاکمه نمایشی خود و همچنین فقدان کامل استقلال قضایی در محاکمه شرح داده و خواستار تشکیل یک کمیته حقیقتی یا پیرامون رخدادهای صورت گرفته شد. عبدالله مومنی در این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خاطر نشان می کند پس از آن که در زندان شنیده که آقای خامنه‌ای گفته است اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربین ها و بینندگان میلیونی شرعاً، عرفاً و عقلاً حجت، مسموع و نافذ است، تصمیم گرفته است این نامه را بنویسد. در این نامه عبدالله مومنی از ضرب و جرح شدید، اقدام به خفه کردن تا حد بیهوشی و نگه داشتن سر وی در کاسه توالت توسط بازجویانش، حبس در سلول انفرادی برای 86 روز، تهدید مکرر به اعدام، تهدید به آزار و اذیت جنسی، وادار شدن توسط بازجویانش برای تمرین اعترافات ساختگی قبل از جلسه دادگاه و فقدان کامل استقلال توسط قاضی پروندهش ابوالقاسم سلفاتی و نفوذ بی‌حد بازجویان اطلاعاتی روی پرونده محاکمه وی سخن می‌گوید. در خبر دیگر سید مصطفی تاج‌زاده یکی از شاکیان پرونده کودتاگران نظامی در دومین ملاقات کابینی با همسرش گفت بازداشت اول در فردای کودتای انتخاباتی به دلیل مقابله ما با استبداد دینی بود و بازداشت مجدد هم برای مقابله با کودتای نظامی است. من تا این مدت یک سوال بی پاسخ از بازجوها داشتم که جرمم چیست و حالا سوالم از قوه قضاییه این است که چرا به شکایت ما رسیدگی نمی شود. تاج‌زاده بار دیگر خاطر نشان کرد که جدتی متقلب است و ریشه تقلب انتخاباتی به او و حامیانش برمی گردد و در مورد این کودتا هم مشخصا باید قرارگاه سارالله پاسخ بدهد و رسیدگی به این شکایت باید در محکمه عدلی انجام شود که به اعتقاد من دور نیست. و همچنین گفت زندان به رغم غیر قانونی بودنش و به رغم ندادن حقوق اولیه زندانی این حسر را داشته که موضوع مهم شکایت از کودتاگران را زنده‌تر و جدیتر نگاه می‌دارد و این امر موجب آگاهی بیشتر مردم و آگاهی بیشتر آنان برای مقابله با استبداد دینی می شود.
آن خس و خاشاک توی هستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی هستر از خاک توی آن خس و خاشاک توی پستر از خاک تویی آن خس و خاشاک تویی پستر از خاک تویی شور منم نور منم عاشق رنجور منم شور منم نور منم عاشق رنجور منم.
یازدهمین پادکست مروری بر یک هفته اخبار جنبش سبز را شنیدید. رادیو مجمع دیوانگان را در توزیع و انتشار این مجموعه یاری رسانید که هر شهروند یک رسانه و آگاهی چشم اسفندیار حاکم نفر.
زور توی کور توی زور توی کور توی حوله بی نور توی حوله بی نور توی دلیر بی باک منم دلیر بی باک منم مالک این خاک منم دلیر بی باک منم دلیر بی باک منم مالک این خاک منم شور منم نور منم عاشق و رنجور منم شور منم نور منم عاشق و رنجور منم.
آن خس و خاشاک توی پستر از خاک توی شور منم نور منم عاشق و رنجور منم زور توی کور توی حوله بی نور توی دلیر بی باک منم مالک این خاک منم دلیر بی باک منم
مالک این خاک منم آن خس و خاک شاک توی از در از خاک توی